محمد و آل محمد صلوات الله علیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم خدمتتون که برای امشب اینطور که از قبلم قول دادم خدمتتون کلمه 139 نهج البلاغه گردآوری شده توسط یا تصحیح فیض الاسلام رو انتخاب کرد و کلمات تحت عنوان کلمات قصار میاد. این کلمه چندان هم کوچک نیست، قصار نیست، به قول معروف نسبتا مفصله. کلمه ایست بسیار مشهور و بعضی از محدثین اون را نقل کردن، محدثین غیر گردآوری که در نهج البلاغه شده. عرض کنم خدمتتون که من سعی کردم ترجمه کنم همه خطبه رو، ولی خب اولا وقت نبود و گرچه این خطبه ترجمه شده به توسط افراد یا کلمه ترجمه شده توسط افراد بسیار زیادی، منتها ترجیح من این هست که من ترجمه ها رو یه مقداری دستکاری کنم و یه مقداری به زبان متفاوتی که مناسب امروز باشه درارم، یه مقدار وقت میگه. این یه نکته. نکته دیگر این که ما در چند جلسه گذشته دوستان کامپلیمنت زیاد گرفتیم که این کلاس خیلی اکسسبله برخلاف کلاس‌های دیگه و همه میفهمن چی میگید شما.
ما نمیفهمیم.
این کلاس شما
رو نه، این چینه خوبه.
همه نمیگن دیگه.
بالا نبرید.
بله، همین خاطر همین رو بگم. واسه میگم که دوستان خیلی کامپلیمنت دادن. گفتن این کلاس اکسسبله و قابل فهم برای همه و برخلاف کلاس‌های دیگه که قابل فهم نیست.
واقعا نیست.
بله، همون خاطر میگم دیگه. و خواستم حالا بگم که من متخصص در هم زدنم، یعنی دو سه جلسه بگذره دوباره میرم رو ریل اصلی خودم. حالا این جلسه متاسفانه یه مقدار ممکنه اونطوری بشه، ولی سعی میکنم یه مقداری حالا از این پرهیز کنم با یه توضیحات که خدمتتون خواهم داد انشالله. پس ابتداعا من فقط یه نگاه کلی به خطبه یا کلام داشته باشیم یا حدیث، گرچه همه حدیث رو هم ترجمه نکردم، همین مقدارش که ترجمه شده رو فعلا خدمتتون میخونم. و من کلام له علیه السلام لکمیل ابن زیاد نخعی قال، از کلامی از او علیه السلام دیگه، من خیلی تحت لفظی ترجمه کردم. و من کلام له، و از کلامی است برای او، از آن او. چون این نشون میده احتمالاً بعضی مواقع که اینجور هست، البته من در این مورد به خصوص مطمئن نیستم، ولی سید رضی بخشی از یه حدیث بزرگتر، خطبه بزرگتر رو برمی‌داره میاره تو نهج البلاغه، همه اون خطبه رو نمیاره. لذا وقتی میگه من کلام له، میتونه این معنا داشته باشه، میتونه این معنا داشته باشه که از میان کلمات مختلفی که ایشون گفتن یکی از اون کلمات ایشون هست. لکمیل ابن زیاد نخعی، به کمیل پسر زیاد نخعی، این همون کمیل معروفه که این شرحالشو امروز انشالله مرور خواهیم کرد. قال کمیل ابن زیاد، یعنی کمیل زیاد پسر زیاد، گفت اخذ به یدی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فاخرجنی الی الجبانه فلما اسحر تنفس از صداع یا سعدا تنفس از سعدا ثم قال دستم رو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام گرفت و مرا به جبان که ظاهرن منطقه‌ای بوده، البته معنای گورستان هست، منطقه صحرا هم هست، اهل کوفه به گورستانی میگفتن جبانه ولی به معنای صحرا هم هست، و چون به صحرا رسید نفسی عمیق کشید و سپس فرمود یا کمیل ابن زیاد، ای کمیل پسر زیاد، یا کمیل ابن زیاد، ان هذه القلوب اویه، این قلبها ظرفهایی باشند، فخیرها اوعاها، بهترینشان گیراترین آنهاست، گیرا یعنی گیرنده ترین، فحفظ عنی ما اقول لک، پس بگیر و نگه دار از من آنچه را میگویمت. الناس ثلاثه، مردم سه تا باشن، یعنی سه گروه باشن، عالمون ربانی، عالمی باشد ربانی الهی ربوبی، و متعلمون علی سبیل نجا، و دانش آموزی بر سبیل رهایی و نجات، و همجون رعاون اتباع کل ناعق، یمیلون مع کل ری، لم یستضیعو به نور العلم و لم یلجعو الى رکن وثیق. مردم ستا باشن یا سه گروه باشن، سه طایفه باشن، عالمی ربانی، دانش آموزی بر راه نجات، و حشراتی خرد، پیرو هر بانگ برآورده ای. پیرو هر بانگ برآورده ای که کج می شوند با هر بادی، روشنایی نیافتن به نور علم و پناه نبردن به ستونی استوار. یا کمیل، العلم خیر من المال، العلم یحرثک و انت تحرث المال، و المال تنقصه النفقه، و العلم یزکو علی الانفاق، و سنیع المال یزول به زواله. ای کمیل، علم بهتر از مال است، علم تو را پاسبانی یا پاسداری میکند، ولی تو پاسداری مال میکنی. مال کاسته میشود یا مال را میکاهد. نفقه یعنی تلف کردن، انفاق در کلمه ما به معنی بخشش میگیریم، ولی در لغوی یعنی اتلاف. و علم یزکو تزکیه می شود، و علم بالندگی می گیرد با بخشش. پرورده ما یا مال پرورده تباه گردد با تباهی ما. خب حالا البته من چون قسمت اول رو شرح یه مقدار بیشتری خواهم کرد، این قسمت که شرح نخواهم کرد، برای اینکه فضای دستتون بیاد امشب، یه توضیح خدمت این خدمتون در اون قسمت اخیر که مردم رو سه دسته کرد. توجه کنید که البته بعدا انشاءالله توضیح خواهم داد، تقسیم بندی ها، مثلا انسان میتونه افراد تقسیم بندی مختلف کنه. مثلا شما این کلاس رو میتونید تقسیم بندی کنید، با یک تقسیم بندی دو نفر تو یک گروه باشن، تقسیم بندی رو که عوض کنید اون دو نفر تو دو تا گروه متفاوت باشه. مثلا اگه ما الان بگیم خانم ها آقایان، می‌بینیم که یک عده‌ای میرن تو گروه خانم‌ها، یک عده‌ای میرن تو گروه آقایان. حالا اگر عوض کنیم به سن، بگیم مثلا فرض کنید بالای 30 سالا، پایین 30 سالا، می‌بینیم اون کسی که تو اون کاتگوری، تو اون تقسیم بندی تو یک گروه دیگه بود، الان اومده تو این گروه، با کسی دیگری هم گروه شده. این به خاطر ملاکی است که انتخاب می‌کنیم در تقسیم بندی. پس در تقسیم بندی یکی ملاک مهمه، یکی اون هدفی که به خاطرش تقسیم بندی صورت میگه. چرا این ملاک شما انتخاب کردید؟ مثلا چرا ملاک سن رو شما به کار میبرید؟ میگید به خاطر مثلا فرض کنید که میخواهید مثلا فرض کنید که یک کار ورزشی کنیم، جوانها مثلا ورزش های سنگین میتونن بکنن، پیرترها ورزش سنگین نمیتونن بکنن، بنابراین با ملاک سن تقسیم بندی کردیم. اگر بگید مثلا فرض کنید که یه وقت میگید با ملاک علم، یه وقت با ملاک ثروت، یه وقت با ملاک جنسیت تقسیم بندی میکنید، یه وقت با ملاک نشنالیتی تقسیم بندی میکنید، یا ملاک مثلا میگید ما کیا سیتیزن کانادا کیا نیستن، میگه با چه میتونید اینجوری تقسیم مگه میگید مثلا میخوام بریم آمریکا، میخوام کی ویزا احتیاج داره کی ویزا احتیاج نداره، یعنی یا با یه ملاک تقسیم بندی رو انجام میدید، این ملاک رو به خاطر چی انتخاب میکنید؟ به خاطر اون هدفی که دارید. اگه هدف تغییر کنه ملاک هم باید تغییر کنه، ملاک عوض میکنه، ملاک تقسیم بندی رو عوض میکنه. حالا حضرت امیر علیه السلام وقتی که مردم رو به هزاران گروه میشه تقسیم کرد، چرا به این سه گروه تقسیم کرد؟ به خاطر هدفی که داشت. میشد مردم رو با خیلی تقسیم بندی‌ها دیگه، کسانی که مثلا فرض کنید قدشون کوتاه است بلنده، کسانی که عرب زبانن عرب زبان نیستن و هزاران کاتگوری میشد کرد. چرا این سه تا کاتگوری رو انتخاب کرد؟ برای اینکه ملاک علم رو انتخاب کرد. چرا ملاک علم رو انتخاب کرد؟ برای اینکه مهمترین عنصر انسانیت معرفت و علم شد. چون این نشون میده که برترین هدفی که انسان باید داشته باشه علم و معرفته. برای همین با این ملاک مردم رو تقسیم بندی کرد، وگرنه با چیز دیگری تقسیم بندی میکرد. حالا در برابر علم مال رو قرار داد، برای اینکه اغلب مردم مال براشون مهمتره، خواست این مقایسه ای انجام بده بر اساس این دو مطلب، علم و مال، تا کمیل رو بیدار کرده باشه و بهش یه چیزی رو آموخته باشه که به دردش بخوره. پس این یه نکته رو مد نظرتون داشته باشید که خود این تقسیم بندی بر اساس علم بزرگی و شأن و مرتبت بالای علم رو میرسونه و حضرت برای همین این تقسیم بندی رو انجام داده. بعد اول بحثش، حالا اینو چون بعدن خواهم گفت، به قلب اشاره کرد. شما در قرآن مجید می‌بینید چقدر راجع قلب صحبت کرده، چقدر میگه اینا قلب ندارن، فی قلوبهم مرض، ختم الله علی قلوبهم، یا می‌فرمایه که ام علی قلوب اقفالها، آیا بر قلب‌ها قفل‌هاش زده شده. این نشانه اهمیت قلبه. حالا با راجع به قلب من خیلی بحث باید بکنیم و جایگاه علم قلبه. ما از اینجا میفهمیم که جایگاه علم، چون اول با قلب شروع که میفهمیم جایگاه علم قلبه، ظرف علم قلبه، و قلب باید چه ویژگی رو داشته باشه، صاحب قلب کیه و قلب چه ویژگی رو داره که ظرف علم میشه و این علم چیه. حالا اونا بحث دیگر است که انشالله به خواست خدا ما باید یه بحث داشته باشیم، آیا این علم علم شریعت، علم دینه یا هر علمی، و این رو انشاءالله در یه فرصتی که براتون در مقام خودش این رو بحث کنیم در موردش. خب اون دیگه اینجا که اون تقسیم بندی معروفی شده، اگه خاطرتون، عالم ربانی، هر عالمی رو نگو، گفت یا عالمیست ربانی این شخص. اگر عالم ربانی نبود کیه؟ متعلم است، یعنی علم آموز است که بر سبیل نجاته، یعنی امیدوار هستیم، امید داریم که این نجات پیدا کنه، چون عالم نیست ولی راه علم آموزی رو، هم عالم ربانی شدن رو انتخاب کرده. غیر این دوتا اگر بود، همج رعا، همج این یعنی حشراتی رو که البته مردم بیشتر ترجمه کنندگان ترجمه کردن مردم سفله دون، ولی لغت، ریشه لغت، گرچه عرب هم به معنای سفله به کار میبره، ولی ریشه لغت این حشرات، مگس ها یا چیزهایی که دورور بینی خرها و گاوها و حیوانات جمع میشن که آب بینیشون در میریزه، گفت گروه سوم اینا هستن، حشراتی هستن خرد و بی ارزش که پیروی میکنن هر بانگ برآورنده ای را. این هم نکته مهمی، این خیلی مهمه به نظر من، یعنی باید بهش دقت کنی که هر کسی یه اطلاعیه میده، هر کسی. این بانگ برآورده یعنی چی؟ یعنی چی بانگ برآورنده؟ یعنی چی؟ یعنی هر کسی که ابراز وجود میکنه، هر کسی که خودشو میاره تو صحنه، اینا دنبالش راه میفته. و هر چقدر هم طرف محکمتر داد، بعد موقع دیدید که آدم میره بعد سخنرانی گوش میکنه موافق نیست مثلا با حرف گوینده، ولی اونقدر تند و بلند میگه که میگه لابد خبری هست مثلا که اینقدر محکم میگه. یک کسی میگفت که حالا شما که خود اتیستار مطالعه کردید شاید بیشتر بتونید بگید گویندهش که، یک کسی من مثال میزنم میگفت که یه اتیستی بود حالا تو داستان علکه بنا، این هر روی شمع میرفت کلیسا، یکی بهش گفت که خب تو که خدا را قبول نداری چرا می کلیسا پس دیگه هر روز یک شنبه؟ گفت من از این اطمینانی که کشیش داره خوشم میاد، خودم من این که روز یک شنبه دو ساعت اینم یکی محکم حرف میزنه خوشم میاد و حرف خودشو قبول داره. حالا این همینیست که حضرت امیر علیه السلام داره اینجا میفرمایه، اینها دنبال هر نائقی، هر آوازی رو که بلند باشه، آواز بلند رو پیروی میکنن و با هر بادی کج میشون. این گروه سوم از علم بهره ای ندارن، نوری ندارن از علم و تکیگاه محکمی هم ندارن که بهش، خودشون عالم نیستن، به عالمی هم تکیه نمیکنن. این رکن وثیق یعنی میگه اینها نه خودشون نور علم دارن نه رکنی وثیق دارن که بهش تکه کنن. این گروه سوم. حالا ما این در این شبها و هفته‌ها که این کلمه شریف رو شرح میکنیم به ابعاد مختلف این مطالب که این پردازیم، خوبه انسان نگاه کنه خودش چجوریه، ما تو کدوم از این گروه ها قرار میگیریم. بعد فرمود حالا در مورد یه مقایسه فرمود یا کمل، علم به هزمال است، علم تو را پاسداری میکند. این همین داستانایی که کلاس اول می رفتیم دبستان، دوم دبستان، یادتون باشه علم بهتر است از ثروت که همه می گفتیم علم بهتر است، ولی چون بچه بودیم و نمی فهمیدیم، وقتی بزرگ میشیم می فهمیم که اشتباه می کردیم، گفتیم علم بهتر است. حالا این پاس تو را پاس می‌دارد، نه در این دنیا، در برزخ، در آخرت، در همه جا علم صاحبش رو، عالم رو نگهبانی می‌کند و پاسداری می‌کند. ولی مال تو باید مواظبش باشی، تو وقتی تو تلفش می‌کنی و هیچ کمکی به تو نمی‌کنه، تو فقط نگهدارندش است. مال با انفاق، با نفقه کم می شود، ولی علم بالندگی می گیرد با انفاق، یعنی علم با هر چی ببخشی بیشتر می شه. و سا پرورده مال، صنیع المال یذول به زواله. پرورده مال یعنی کسی که احترامش به پوله، با پول خودش رو بزرگ کرده، با پول هم از بین میره. پول نهایت نهایتش، مال نهایتش تا لب گوره، بعد گور دیگه فایده نشون، هر چقدر ثروت هم داری به دردتون نمیخوره.
سنی اصلا
سونه اینجا سنه اول
ساخته شده،
بله بله من ترجمه کنم پرورده، کسی رو که مال ساختتش پرورم داره. یا کمیل نه زیاد، کمیل پکسر زیاد، معرفت العلم دین و یدان و به. این یه نکته ایست که حالا بعدن انشاءالله بیشتر بهش صحبت خواهیم کرد. اهل عرفان به طور مطلق معتقدن همه چیزا که شنیدید شما راجع به جهنم و بهش، هر چی که شنیدید ملاکش معرفت، هر چی که شنیدید، حور، غلمان، زقوم، نمیدونم شوالون به نار، هر چی که شنیدید راجع به قیامت ملاکش معرفت و جهله، بهش معرفت، جهنم جهله. ملاکش فقط همین، این چیزیش که گفتم. اما اینجا ایشون فرمود کمی پسر زیاد، معرفت علم، یه نکته رو که بعدم بحثش بکنیم، فرق معرفت و علم چیه که ایشون اضافه کرد این دوتا رو به هم، معرفت علم. حالا هرچی که هست، این معرفت علم دینیست که یدانو به، یعنی اون دینی که با او جزا داده می شود. یعنی شما که من دین اسلام دارم، بس بس برم بهش چون دینم اسلامه. مثلا ایشون می فرماید اون دینی، حقیقت دینی که بر اساس اون پاداش داده می شود به افراد، معرفت علمه. یعنی به اسم مسلمانی نیست، به معرفت علمه. بهی یکسب الانسان و طاعه فی حیاته، با آن یعنی با علم انسان طاعت در حیاتش را کسب میکنه. یعنی در حیات، در طول زندگیش علم هست که موجب طاعت میشه. در واقع شاید حضرت دارن میفرماین جاهل طاعتش ارزشی نداره. و جمیل الاحدوثت بعد وفاته، و ذکر جمیل آوازه نیک بعد وفاتش. یعنی در زندگی انسان طاعت کسب میکنه، در وفات مردگی ذکر جمیل و یاد نیک. والعلم حاکمون والمالو محکومون علی، علم فرمان دهنده است ولی ما فرمان داده شدیم. این مقدار رو ما ترجمه کردیم، حالا انشاءالله بقیهش رو میبینید که حالا ترجمه هاشو دیدید، ترجمه های اساتید بزرگی که ترجمه کردن، رحمت خدا بر همشون باد انشاءالله. ولی ما حالا ترجمه خاص خودمون در این ادامه میدیم. حالا به شرحش اگر اجازه بدید، قال کمیل ابن زیاد، کمیل پسر زیاد گفت. یه نکته رو توجه فرمودین، آقا حسن زاده می‌فرمودن، میگفت اگر شما به متون روایی رجوع کنید، همه روایات احادیثی که از کمیل نقل شده همش معرفتی و معنوی است، همش امیره. چیزایی که از کمیل نقل شده با احادیثی که از دیگر اصحاب امام علی علیه السلام نقل شده، تفاوت زمین تا آسمان داره. میبینید که اونا مثلا راجع به چیزای ساده‌ای پرسیدن، چیزای پیش بافته پرسیدن و علاقه شون به یک چیزای دیگری بوده. ولی حتی ابن عباس مثلا ایشون فرمود که احادیثی رو که کمیل نقل میکنه همش یه سرگردن بالاتر از احادیثی است که دیگران نقل میکنن از حیث محتوا. محتواهای خیلی عمیقی داره احادیثی که کمیل نقل میکنه، و این نشانه یک چیز عجیب در کمیل هست. البته کمیل یک دو جای از حضرت امیر تشرم خورده، سختم بهشون تشر زده حضرت، و ولی میگن که ایشون کمیل از اصحاب سر بوده. اون حدیث حقیقه که معروف هست، البته سندش خیلی متقن نیست، ولی حدیثش بسیار معروف که کمیل به حضرت امیر علیه السلام عرض میکنه که حقیقت چیز، حضرت میگه تو را با حقیقت چه کار؟ اون اصرار میکنه، میگه آیا صاحب سر تو نیستم؟ این نکته که آیا من صاحب سر تو نیستم، گویا یه لحظی بوده بعضی از صحابه یا یاران معصومین به صاحب سر معروف بودن، یعنی حرفایی که با دیگران نمیزدن با اونا میزدن و شهرت داشتن به صاحب سر بودن. برای همین کمیل مشهور به صاحب سر بودن، و یه شیفتگی و علاقه هم داشته به این مباحث و استعدادی داشته. مثلا همین دعای کمیلی که ما به یادگار داریم از حضرت امیر علیه السلام، به خاطر همین کمیل ابن زیاده. حضرت امیر علیه السلام یه روزی در مجلس هستن، در مسجدن، به مردم سوالای بی خود میکنن، حالت پراکنده میکنه علیشون، ایشون میگه شما را رسد که از من راجع به دعای خضر سوال کنید. هیچ که سوال نمیکنه، بازم همون سوالا خودشونو تکرار میکنه. بعد شب یه حضرت که رفتن منزل و نیمی شب، حالا چه پاسی از شب گذشته چه موقع شبه من نمیدونم، ولی در روایات اینا داره که دیر وقت در شب حضرت امیر میبینه که در خونه رو میزنه، میره در بار میپنه کمیله، میگه این وقت شب اومدی چی کار داری؟ میگه که اومدم دعای خضر رو به من تعلیم بدید، همون که صبح گفتید که شما را رسد که من راجع دعای خضر از من سوال کنید. بعد این دعا رو که معروف دعای کمیل، حضرت بهشون تعلیم میدن و یا از طریق کمیل باقی میمونه. در هر صورت این که میگن کمیل پسر زیاد گفت، خودش یه نشانه ایست، کمیل یه نشانه ای داره در احادیثش و روایاتش، و انشاءالله در طول این بحث و در آینده شاید به بعضی از ویژگی های کمیل برگردیم. من گفتم چون اسم این بزرگوار زیاد آمده در میان ما شیعیان، خوبه که یه آشنایی هم با بیوگرافیش داشته باشیم. از میرزا ابوالحسن شعرانی رضوان الله تعالی علیه، زمان چیزم که نداریم، بله هفت داریم چلسه بر ازم. خب ایشون در ترجمه نفس المحمون یه جایی بحثی دارن راجع به یاران حضرت علی علیه السلام که به دست مخالفان حضرت، من جمله حجاج ابن یوسف، به شهادت رسیدن. قصه کمیل را میگوید. مترجم گوید، مترجم یعنی ابوالحسن شهرانی، میرزا ابوالحسن شهرانی، مناسب است در اینجا ذکر کمیل ابن زیاد نخعی که از دوستان امیرالمومنین علیه السلام و شیعیان او بود. گفتن کمیل در تقریبا 90 سالگی یا بیشتر هم از دنیا رفته، بنابراین حدسشون اینه که علاوه بر حضرت امیر علیه السلام، امام حسن علیه السلام رو هم درک کردن، از اصحاب امام حسن هم بودن، ولی راجع به امام حسین علیه السلام و امام سجاد علیه السلام چیزی گفته نشده که ایشون از اصحاب اونام بوده، با اینکه سنشون بوده، یعنی در عاشورا و بعد عاشورا اینا زنده بودن، ولی گویا با اونها حشر و نشر دیگه نداشته، به خاطر گرفت و گیرهایی که شده بوده و اینها دیگه جز اصحاب اونها ذکر نشده، از اونها حدیثی چیزی نقل نکرده. خب از شیعیان او بود و امیرالمومنین علیه السلام کشتن وی را خبر داده بود و همچنان شد که فرمود. خلاصه شرح حال او بدین قرار است: کمیل ابن زیاد ابن نحیک نخعی 18 ساله بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رحلت فرمود. مردی شریف بود، علمای اهل سنت او را ثقه و امین شمارند و از رؤسای شیعه است. در جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین علیه السلام بود. از امعش روایت شده است که حسین یا حسین ابن اسود روزی نزد حجاج ابن یوسف رفت. حجاج از او پرسید کمیل در چه کار است؟ او گفت پیری سال خورده و خانه نشین است. میدونید که حجاج بعد که رو کار آمد کشت و کشتارهای زیادی کرد، بعد سراغ کمیل گرفت، به خونخواهی عثمان کشتار میکرد و اون جو معلوم جو روب و وحشت شدیدی بوده در جهان اسلام و هر کسی رو میگرفتن گفتن تو عثمانی هستی یا شیعه علی هستی، با عثمان رابطت چی بود، ضد عثمان بودی یا طرفدار عثمان بودی. اگر یه شکی بهش میبردن به قتلش میرسوندن که طرفداری از عثمان نکرده بود. خلاصه حجاج گفت کمیل در چه کار است؟ او گفت پیری سال خورده و خانه نشین است. گفت کجاست؟ گفت پیری کلان سال و خرف شده. این تفره میرفت که آدرس نده. او را بخواند و پرسید تو با عثمان چه کردی؟ گفت عثمان مرا سیلی زده و خواستم قصاص کنم، او تسلیم شد اما من او را عفو کردم و قصاص نکردم. و جریر یا جریر از مغیره روایت کرده است که حجاج به طلب کمیل فرستاد، او بگریخت. این نکته من وقتی میخوندم اول به ذهنم رسید که چه اتفاقای مردم انقدر خیانتکارن. پس قوم او را از عطا محروم ساخت و مشاهره، یعنی ماهیانه، یه حقوق ماهیانه بود، اون حقوق ماهیانه آنها را ببرید. یعنی این کار کرد تا یه خبرچینی توی قومش پیدا شه بگن کمر کجا مخفی شده. باز ولی اونطور نبود، مردمش خیلی وفادار بودن. چون کمیل مردمش که لوش نداد، چون کمیل این بدید با خود گفت من پیری سال خوردم، عمر من به سر آمده، شایسته نیست کسان خود را از عطا محروم گردانم. پس خود نزد حجاج آمد، گفت حالا مردم چرا اذیت شدن به خاطر من، خودش آمد خودشو معرفی کرد. چون حجاج او را بدید گفت من دوست داشتم تو را نیکوکار بینم. کمیل گفت از عمر من اندک مانده است، هرچه میخواهی حکم کن. بعدگاه نزد خدای تعالی است و امیرالمومنین علیه السلام مرا خبر داده است تو مرا میکشی. حجاج گفت آری، تو از جمله کسانی هستی که عثمان را کشتند، گردن او را بزن. او را گردن زدند در سال 82 از هجرت، بنابراین او 90 ساله بود. سال 82 هجرت تقریبا بیش از 20 سال، یه خورده بیشتر از 20 سال بعد از عاشوراست. و تا اون زمان اگه زنده بوده هم امام حسن رو باید درک میکرده، هم امام حسین علیه السلام رو باید درک میکرده و امام سجاد رو هم همینطور، ولی گویا مثلا با اونها دیگه ارتباطی نداشته. در سن 92 سالگی او رو به قتل رسوندن. قنبر مولای امیر المؤمنین علیه السلام را هم حجاج بکش به جرم دوسیان هر زد و تفصیلان در ارشاد شیخ مقوی مذکور است. خب این رو میخواید که حالا با این مقدمات که عرض شد حالا برای نماز، وقت نماز شده آمده شد، بعد انشاءالله برمیگردیم و بقیه اوائل خود برای یا کلام رو شرح میکنیم. یه نماز شده که آرامیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردم خدمتتون که این کلام 139، البته میدونید نهج البلاغه رو از افراد مختلفی کامپایل کردن، حتی اصلش که اون نسخه اصلیش از سید رضی بوده، ولی این متأخرین که اینها رو با هم
شماره نداشته
و ترتیب کردن، ترتیبش رو یه مقدار متفاوته. مثلا که ما میگیم کلمه 139 نهج البلاغه است که فیض الاسلام این رو تنظیم کرد، ولی صوفی صالح یا کسی دیگه که برید میبینید مثلا ممکنه شمارش فرق بکنه. به هر حال این خطبه یا این کلام خیلی معروف هست. من به نظرم میرسه حالا خطبه موقعی میگن که شاید این تقسیم بندی نه که خطاب به پابلیک بوده، این نکته مهمی است و جماعتی او رو میشنیدن، ولی اگر به یک نفر به طور خاص صحبتی شده او رو بهش دیگه خطبه نمیگفتن، کلام میگفتن. بنابراین این خطبه نیست، به خاطر اینکه خطاب به پابلیک نبوده، به یه شخص خاصی این سخنان گفته شده. و این یه نکته دیگرم که عرض کردم، رابطه کمیل با حضرت امیر علیه السلام بود که الان یه بحث مفصلی راجع به این انشاءالله با یه سیما داشته باشیم. و کمیل گفت که اخذ بیدی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فاخرجنی الالجبانه فلما از حره تنفس سعداعت ثم قال دستم را امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام دست مرا گرفت و بیرون برد سوی جبانه که یا صحرا یا گورستان، اهل کوفه بهش میگفتن گورستان، به گورستان این نام رو میبردن. پس چون به صحرا رسید نفسی عمیق کشید. الجبان مانند الجبانه صحرا را گفتند. و در محاورات مردم کوفه به گورستان نیز اطلاق می شد. از حره یعنی به صحرا رسید. تنفس سعدا یعنی نفسی کشیده و طولانی از سینه برآورد چون آهی عمیق. حالا اینجا چند تا اصطلاح که من یکی یکی الان با که دوستانی که باش نحوه شهر کردن ما کمتر آشنایی دارن یه خورده عادت کنن. معمولا شعر را روی یه روش خاص رو انتخاب میکنم برای شهر کردن. در جلسه اول هم عرض کردم شهر لزوما کلام عین کلام معصوم یا کلام ماتن نیست. شهر یه برداشتی است از شارع که شارع بایستی حتی المقدور به متن و گفته ماتن وفادار باقی بمونه و برای همین بعضی از شعرا کاری به خوب و بد یا درستی حالا اینجا که کلام معصومه ولی کاملا مثلا فرض کنید خواجه نصیر طوسی بعضی از کتاب‌های ابن سینا رو شرح میکنه یا کتاب‌های دیگران رو با وجود اینکه خودش تو کتاب‌هایی که داره اون حرف رو قبول نداره مثلا اون مبنا رو نداره ولی چون داره سخن ابن سینا رو شرح میکنه به بهترین وجه از اون سخن دفاع میکنه و توضیح میده اون سخن رو و شارح کارش بس بیشتر این باشه. ولی خب بعضی از شارحان هم هستن که متن رو بهانه قرار میدن برای گفتن مطالب دیگری یا مفسران هم همینطورن. بعضی مفسرها خیلی به ظاهر آیه و به آیه پابند باقی میمانن، بعضی از مفسرها آیه رو بهانه قرار میدن، نه اینکه آیه رو تحریف کنن خدای نکرد نه، ولی آیه رو بهانه قرار میدن برای اینکه یه سری مباحث رو عنوان کنن. مثلا صدر المتعلقین اینطوره که مثلا یه آیه رو که شما مفسرهای دیگه شاید مثلا در موردش یه پاراگراف گفته باشن، حد اکثر یک صفحه گفته باشن، ایشون 20 صفحه راجعش مطلب می‌نویسه، اون رو بهانه قرار میده، یه دفعه بحث‌های مختلفی رو مطرح می‌کنه. این یه جوره که تقریبا ما یه چیز میانه این دوتا رو سعی می‌کنیم رعایت کنیم. یه نکته دیگر این که بنا رو بر این می‌گذارن اونها که تفسیر انفسی میکنن یا شرح انفسی میکنن که هر نمادی که شما میبینید در یک کلام، هر کلمه، هر نمادی و سمبولی یک معنای معنوی داره، یک حقیقت معنوی داره. سعی میکنن تو شرح‌های انفسی به اون حقیقت معنوی هم بپردازن و اونو بگن که اگر کسی با این روش خیلی انس نداشته باشه براش یه خود عجیب غریب میاد، میگه این حرفا مثلا اینا خودشون در میارن میگن و حالا اینم ممکنه همش نباشه و ایسی یه نفر انس با این نوع تفسیر و شهر داشته باشه تا به دلش بنشینه. اگر انس با این نوع تفسیر و شهر نداره معمولا میگه اینا خیال بافیه یا یک چیزی طرف شاعرانه خواسته حرف بزنه، ولی اونها که این شهرها رو میکنن خیلی معتقدن، یعنی اینجور نیست که بخوام شعر گفته باشم. این رو من خواستم توضیح داده باشم که الان مثلا ما میگیم نفسی عمیق کشید. چرا امام علی که خب مثلا شمشیرزن بزرگی دلیر شجاعی میگه اینقدر کم ظرفیتی که مثلا یه دفعه آهی بکشه، مثل کسانی که مثلا ماها که یه غم بزرگی که رو دلمون هست آه میکشیم که بهش میگن تنفیس کرب، که با نفس کسی اندوهش رو ریلیز بکنه بیرون بریزه. چرا این کارو کرد و چرا کمیل در روایتش این رو اصرار داشت که بگه؟ چون شاید امام خیلی کارا کرد تو راکم رفته مثلا، شاید هم مثلا یه سنگ جلو پاشون بوده ورشه داده کنار، اونو که کمیل نگفته که، یا مثلا نمیدونم یه درختی بوده به کمیل گفته بیا زفر زیر این درخت بشینی مثلا، حالا دیده اهمیت نداره نگفت، مثال عرض میکنم. ولی اگر کمیل انتخاب کرده که این حرکت امام رو بیان کنه بایستی سیگنیفیکنسی داشته باشه، یه اهمیتی داشته باشه. شارح هم بایستی سعی کنه ببینه که این چه اهمیتی داره، این نفس کشیدن، نفس عمیق کشیدن و آه. به نظر من نفس عمیق کشیدن برای حضرت علی علیه السلام حکایت از حسرت و شوق داره. این تأیید میشه این برداشت که آخرین جملات این خطبه رو اگر یا کلام رو اگر ملاحظه بفرمایید، آخرین کلام شریفشون اینه که آه آه شوقن الى رویته انصرف یا کمیلو اذاشه. آه آه میدید خودشون آه میکنن، دوبار میگن آه آه چه مشتاق دیدن آنها هم، اون علمای ربانی. دوبار آه میگن، میگن چقدر مشتاق هستم به دیدن اینها. برو ای کمل اگر میخوای، هر وقت میخوای برو، یعنی دستشو رها کرد گفت هر وقت میخوای برو. خب تا اون موقع گویا دستشو گرفته بوده یا نگرش داشته بوده. بعد که به اینجا میرسه میگه که انصره برو هر موقع دلت خواست، حالا دیگه من تو رو ریلیز کردم، رهات کردم، برو، دیسمیست کردم، برو. این نشون میده که این آه اول همون شوق است، حسرت و شوق است. این حسرت و شوق کیه؟ چرا این حسرت و شوق رو دارن؟ برای چی اینقدر اندوهگین و حسرت زده و مشتاقانه آه کشید حضرت؟ این یه نکته است که بس بهش دقت کنم، عرض میکنم الان به زودی. دیگر این که میگه دست منو گرفت، نگفت کمیل بیا بری، دستم را گرفت. گرفتن دست کمیل توسط امام علیه السلام اشاره دارد به این که او علیه السلام کاملی مکمل بود در بقای بعد فنا. ما اینو بس خود توضیح بدیم که انشالله یه چند تا اصطلاح اینجا توضیح بدم برای اینکه بعداً مشکل ایجاد نشه. این خطابی که بر رسول اکرم یا ایها المدثر قم فانذر، یک جام به خود پیشیده، برخیز و بیم ده، این خطاب برای چیه؟ فاستقم کما امرت، استقامت ببر آنچنان که به تو فرمان داده شده است. این خطاب برای چیه؟ چرا به رسول الله میگه که برخیز، برخیز از نشستن دست بکش؟ بعد میگه فستقه، وقتی هم بلند شد میگه فستقه، استقامت ببر، زود نشین، استقامت کن. چرا میگه؟ برای اینکه او تا قبل از این خطاب قم برخیز، قبل از این خطاب برخیز کامل بود، مکمل نبود. وقتی که از میان اولیای الهی درصد بسیار زیادشون خطاب قم بهشون نمیشه، وقتی که به فنای فلاح میرسن، به قرب الله میرسن و آگاهی پیدا میکنن بعد از محو و فنایشون، وقتی محو میشن و فنا میشن در خدا، دوباره به خودشون میان، بعد از به خودشون آمدن دیگه خودشونو فقط با خودشون کار دارن، به کسی دیگه هیچ کاری ندارن. این درجه بالاییست، اما درجه بالاتر از اون و بسیار بالاتر از اون درجه کسانیست که بهشون گفته میشه قم، برخیز، بلند شو، بلند شو و برو، برو در میان مردم. این خطاب در آخرین مراحل بهشون میشه و کسانی که این خطاب قم رو میشنون، فستقم رو میشنون، انذارده رو میشنون، این کسانی که این خطاب ها بهشون میشه، انذار بده، بشارت بده و به مردم بگو، اینا که این خطاب ها رو میشنون، اینا مکملن، اینا کامل نیستن، فقط اینا کامل بهشون میگن، کامل مکمل، کسی که خودش به کمال رسیده و دیگران رو هم به کمال میرسونه، مکمل دیگرانه، دستگیر و مرشد دیگرانه، ارشاد میکنه دیگران رو به راه هست، هادیه به سوی راه خدا، به سوی خدا اینها را هدایت میکنه. پس این دست گرفتن کنایه از اینه که اولا امام علیه السلام مکمل بود، کامل مکمل بود، در مرحله بقای بعد فنا. بقای بعد فنا چیه؟ یعنی وقتی که کسی به رؤیت خدا میرسه، مجذوب در خدا میشه و مثل حضرت موسی علیه السلام که در طور سینا مدهوش شد و بعد به خودش اومد، اون مرحله یه که به خودش میاد شخص بعد از ملاقات خدا و دوباره کانشیوسنس خودش رو ریگین میکنه و بهش میگن سحر با ساد، سحر بعد من، اونو بهش میگن بقای بعد پناه. این در این مرحله عرض کردیم بسیاری از افراد خودآگاهی پیدا میکنن، مشغول لذت بردن خودشون میشن، مشغول رابطه خودشون با خدا میشن و اینها به کسی دیگه کاری ندارن، از دنیا بیخبرن، به هیچ کسی کار ندارن، همین دنیا رو آب ببره اونا رو خواب میبره، اونا براشون مهم نیست چه اتفاقی میفته. اما اونهایی که خدا بهشون عنایت کرده به ارشاد عباد الله برمیخیزن، اونا که مستعدن، در مقام ارشاد عباد الله مستعد هستن. یعنی امام مقام ارشاد و اکمال رو داشت و کمیل استعداد داشت برای دریافت کمالی بیشتر، وگرنه دستشو نمیگرفت. اینکه دستشو گرفت کشید، خواست کمیل رو به حرکت دراره، کمیل رو از اون خمودگی و خوابالودگی و یا به اصطلاح سستی بیرون بیاره، بگه حرکت کن، و کشیدش، دستشو گرفت. و آن حضرت علیه السلام از روی شفقت و رحمت بر او، شفقت و رحمتی که به کمیل داشت، در مقام دستگیری و ارشاد او برآمد. دید استعداد داره، شخص مستعد نیست و حیف داره هدر میره، دستشو گرفت با خودش برد به صحرا. این نمادهایی که تا اینجا عرض کردم خدمتون باید بدونین، دستگیری، دست رو گرفتن هم اهمیت داره. خب چرا از کوفه بیرونش برد به صحرا؟ بیرون بردن او از کوفه شاید اشارتی باشد بر تمایز و برتری او بر دیگران. وقتی یه نفر از میان یک جمع انتخاب میکنه، جدا میکنه، میخواد بگه که تو یکی از اینها نیستی، تو تفاوت داری با اینها، بیا بیرون از این مرحله، از این جمع بیا بیرون. پس میتونست به همون کوفه بهش بگه چرا برد صحرا. دو تا دلیل داره به نظر بنده. یکی این که میخواد جدا بودن او رو از دیگران، تمایز و برتری او رو از دیگران بهش خاطر نشان بسازه، بهش بفهمونه که تو رو من برگزیدم. و این برگزیدگی و اشاره ایست به برگزیدگی کمیل نزد امیرالمومنین علیه السلام. حالا چرا صحرا؟ صحرا به خاطر پهنا بودنش و گسترده بودنش و دور بودنش از تعلقاتی که کمیل بهش عادت داشت، خونه اش، زندگیش، دوستانش، حالا اگه بیزینسی داشت، هرچی باقی مزرعه کار هرچی بوده، اشاره است به این که اون رو میخواد به بساطت و آزادگی و عدم تعلق ببره و برتری از مقامات نفسانی، چون اینا همه نفسانیات، از این تعلقات میگه که از این مرحله تعلق به جزئی ها، به این که این خونه منه، این ماشین منه، این اسب منه، این مزرعه منه، باید مواظب باشم آب نبره مزرعه منه و اینها رو، از اینا بیارتش بیرون و از مقامات نفسانی ببره بیرون و آمادگی کن برای ایجاد کنه، آمادگی کمیل برای ورود به مقام قلب. اینجا مهمه مرز کردم که یکی از مباحثی که حالا شما اگر علاقه من هستید بایستی که دنبال کنید، این مسئله قلبه و اینکه قلب چیه، چرا این اهمیت داره. و من امشب یه مقدار اگر به خواست خدا توضیح میدم راجعش، ولیکن این مشکلی کار رو توجه داشته باشید، سعی میکنم خیلی حالا مشکل نباشه بیشتر توضیح بدم راجعش، ولی فعلا عرض کنم خدمتون که یک مقام میگن که انسان در بد و امرش در مقام نفسه، نفس همون تعلق به بدن و چیزهاییست که برای بدن معنا داره و برای بدن لذت بخش و خوشاینده. و کم کم هم البته به خیال هم میاد، چیزهای خیالاتی توهمی اینها رو هم همه تو مقام نفس، منتها نفس کودک رو در نظر بگیرید. این ابتدا خدای متعال در سوره مبارکه حدید اگه اشتباه نکنم چرخه زندگی دنیا رو که انما الحیات دنیا، حیات دنیا لعب و لهو و زینتون و تفاخرون و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، چرخه میگه دنیا این چند مرحله رو داره. اولش لهوه، ببخشید لعبه، لعب بازیه، بازی که با اسباب بازی صورت میگیره، یعنی انسان با عروسکی توپی چیزی بازی میکنه، میگیم لعب، که فقط حسیه. یعنی شما پسونک رو مثلا که بچه میذاره دو دهنش، این حسی دوست داره این رو، یا مثلا توپی رو دست میگیره، عروسکی رو دست میگیره، اینا لعبه، هیچ چیز خیالی توش نیست. ولی یه خورده که بالاتر میاد خیالاتی میشه، خیالاتیه. مثلا بازی، مثلا بعضی بازی ها مثل شطرنج، بیسبال، نمیدونم بازی ها فوتبال، اینا خیالاتیه، اینا لهوه، اینا لعب نیستن، چون شخص از مفهوم پیروزی لذت میبره، پیروزی لذته. ولی بچه از یه آب نباتچوبی بیشتر لذت میبره تا پیروزی. مثلا پیروزی اوایل کار براش معنادار نیست، بگی تو ایرو شکست دادی، اینها قهرمان دنیا هستی، اینها یواش یواش که دست میزنن براش و باریکلا و آفرین و صد هزار آفرین و اینها، این یواش یواش چیزای وهمی و خیالی براش ممکن میشه لحظه. اینا همه باز تو مقام نفسه. همه اینها که قرآن مجید تو این آیه مبارکه، آیه کریمه فرمود، همه در مقام لحظه. بعد که یه خود بچه بزرگتر میشه دیگه، سن بلوغ میرسه، اینها میگه زینت، دنبال زینت میفتن. یه فامیل ما داشتیم خدا رحمتش کنه، تازگی مرد دنیا رو میگه، هر وقت بچه هاتون رفتن جلو آینه موقع دندادن شونه، یهو هر وقت دید رفتن جلو آینه واسدادن موقع زندادن شونه. یعنی اینا خدای متعال میگه که وقتی که اینا بزرگتر میشن زینت براشون مهمه دیگه، اگر مثلا اسباب بازی و اینا دیگه مهم نیست، که من قشنگترم، من زیباترم، من خوشگلترم، اینا میشه. یه خورده که پیر میشن میبینن خوشگلی هم تمام داره میشه، اون موقع دنبال تکاثر و تفاخر میفتن، فخر فروشی میکنن، اول فخر فروشی میکنن که مثلا من اینقدر پیپر چاپ کردم، من دومادم سرلشکر فلانیه، پسرم در بیمارستان فلان جراح مثلا مغز اعصابه، مثلا دخترم در مثلا فلان رشته فلان جایزه رو برده، دنبال افتخارات میگردن، هی افتخارات بر خودشون میشن. بعد که خود به مرگ نزدیکتر میشن میگن که این چیز همش علکی بود، افتخار چی چی معنا نداره، قهرمان از با چی چی با چه فایده داره افتخارات. فکر میکنن که تکاثر خوبه، هرچی بیشتر جمع کنن، این وقت که جمع میکنن، دنبال جمع کردن. پیرا خیلی سخت، حتی پیرای دنیایی یا نه پیرای آزاده، پیرای دنیایی خیلی سختشونه، یه دونه یه سنتی عدتشون بره، هرچی پیرتر میشن خسیستر میشن. و اینا فهم میکنن که الذی جمع المال و عدده، این جمع میکنه مالا و گمان میکنه که این او رو مخلط میسازه، فهم میکنه هرچی که مال بیشتر جمع کنه بشماره، این مالا او رو مخلط میسازه در دنیا. بنابراین اینا همش مقامات نفسانیه. انسان ممکن از اول بچگی تا آخر عمرش تو مقامات نفسانی باشه. خدای متعال هم فرمود مثل حیات دنیا، انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد. این اینه. حالا اگر کسی از این مقام نفسانی بره بیرون، نفس اماره به نفس مطمئنی برسه، یواش یواش از اونجا به بعد برای مقام قلب آماده میشه که به مقام قلب بره. مقام قلب شرطش اینه که انسان قطع تعلق کنه از این امور نفسانی. اگر کسی، یه مثال خیلی ساده، یه پیش بافته است، البته مثال فقط و گرنه مقام قلب خوب بیان نمی کنه. ولی مثلا فرض کنید که مثال دیگه، یک کسی مثلا بگه که من خیلی فلانی رو دوست دارم. خب شمس از این نمونه‌ها داره، میگه مثلا آزمایمشون، اینها که میگم من مریدم و چیم و اینها، یه پول ازشون میخوام، بعد انگار جونشون میخوام ازشون بگیرم. مثلا این کسی که میگه من محبت دارم، چی دارم و اینها، این اگر در واقعا به راستی در مقام قلب باشه، کر نمی کنه راجع به این چیزهایی که مربوط به نفسه. واقعا اگر یه آدم مثلا عاشق محب، این اصلا حالیش نیست، میگن این خل شده. مردم عادی یعنی خل شده، این دیوونه است، درساشو نمیخونه، نمیدونم سر کار نمیره، همش میره دختره رو برم بگم میکنه، میره با هم کافی شاپ میرن کافی میخورن، مادرش میگه این همه نمره‌هاش شد اف این ترم، همه وارداش افتاد. این از دید بیرونی آدم خله، و به خاطر اینکه به این تعلقات نفسانی مادی حتی به طور موقت هم دیگه پایبند نیست. پس شرطش این کسی که بخواد وارد مقام قلب بشه اینه که به یه نوعی به صحرا میره، که اینجاها صحرا سمبل این هست به نظر بنده. خب این قصه رو که ما داره میخونیم اینجا امشب، تکمله این حدیث به نظر من، اگه بعدم انشاءالله موقعی بود خطبه یا حدیث حقیقه رو، حدیث الحقیقه رو که خیلی هم شرح کردند و اینها، اونو شرح حدیث حقیقه من در ماهای رمضان، یکی از ماهای رمضان شبهای قدر، این حدیث حقیقت رو شرح عمومی کردن، ولی انشاءالله شرح دقیق شو بخونید. کمیل در اونجاها تکمیل کرد این مقام رو، اینجا مقام قلبه، اونجا مقام روح و ولایته که میره اونجا، اون در اون برخورد با امام اون مقام، اما یک به اصطلاح استیج خاص هست، یک فاز خاصی از رشد و کمال روحی کمیل هست که قرار از نفس بره به مقام قلب. برای همین امام علیه السلام اولین حرف گذارد گفت یا کمیل، یا کمیل نزیاد ان هذه القلوب اویه فخیرها اوآها فاحفظ عنی ما اقول لك. کمیل میگه حضرت بعد از اینکه دست منو گرفت و برد مرا به صحرا و یک نفس عمیق کشید، گفت ای کمیل ابن زیاد، ای پسر زیاد، ای کمیل پسر زیاد، این قلب ها ظرف هایی باشن. اویه جمع وعاس، وعا هر چیزی رو میگن که یه چیز دیگر تو خودش جا میده و نگه میداره، معمولا ما میگیم ظرف بهش. خب این قلب ها ظرف هایی هستن، این نکته مهمی است که باید بهش دقت کنیم. و بهترینش، خب وقتی که شما کمال، ما یه اصطلاح فلسفی دارن میگن کمال اول هر چیز در تعریفش، اون کمال اولش باید گنجوده بشه. وقتی شما یه چیز رو میخواید به یکی معرفی کنید، کمال اولش، کمال اول مقصود چیه؟ هر چیزی با یک ویژگی اون آیدنتیتی رو پیدا میکنه، اگر اون ویژگی خاص نباشه اون آیدنتیتی رو نداره. مثلا شما فرض کنید که میگید که میگید این علنگوی خیلی زیبایی مثلا. حالا اگر علنگو فرض کنید، بنابر فرض، حالا من نمیدونم فرض درست یا غلطه، یک وسط شیپ گردی باید داشته باشه، اولین ویژگیش که بشه علنگو باید اینکه گرد و تهی باشه. حالا این خطی باشه، صاف باشه، شما هزار و هزار دلار روش خرج کنی نمیتونیش بهش بگید علنگوی زیبا، برای اینکه این هنوز کمال اولشو نداره. اون کمالای ثانویه که مثلا مروارید گذاشتیم، چی گذاشتیم، مثلا کندکاری که اونها کمالات ثانوی ثالثی و همچنین کمالات بعدی است. این هنوز مثلا شما فهمید یه مجسمه رو هزار تا بهش چیز بچسبونید، بهش زینت بیارید، نمیتونید بگید این انسان زیباییه. برای اینکه انسان اولین کمالی که انسانش میکنه نفس یا روحه. تا روح نداشته باشه یه هیئت و یه هیکل و یک بدن رو بهش نمیشه گفت انسان. بعد از اون میگید این انسان قشنگیست، این انسان مثلا هندسامیست، چیه اینا، وگرنه انسان مجسمه است. پس یا مثلا گفتن شمشیر کمالش تیزیه، اگر یک شمشیر کمال اولشو نه کمالهای ثانویش اینا تیز نباشه، برنده نباشه، حالا این اصلا شمشیر نمیشه. حالا اگر هرچی تیزتر بود و براق‌تر بود و نمیدونم حالا قشنگتر بود کمالات بعدی رو داشت، ولی اولین کمالی که بایستی این داشته باشه تا بشه شمشیر برندگی و تیزیه. اگر تیزی و برندگی نداشته باشه این شمشیر بهش گفته نمیشه. حالا قلب، امام علیه السلام داره کمال اول قلب رو معنا میکنه که اگر این ویژگی رو نداشت اصلا قلب نیست، هرچی میخواد باشه، هر چقدرم روش کار شده باشه قلب نیست، این قلب نداره، این چنین شخصی قلب نداره. مثل این که فرض کنید یه مجسمه‌اش زیبا باشه روح نداشته باشه انسان نیست. یه علنگو هر چقدرم طلاکاری شده باشه، تهذیب کاری شده باشه، روش کار شده باشه، تا اون شیپ رو نداشته، تا اون شکل رو نداشته باشه علنگو نیست. قلب هم تا گنجایش نداشته باشه برای علم قلب نیست. این نکته ما. حالا هر وقت یه چیزی شد کمال اول یه چیزی، هر چی در اون کمال اول پیشرفت کنه بهتره. مثلا شما فرض کنید که یه شمشیر داشته باشید خیلی تیز باشه، از آهن از پولاد باشه، مثلا یه فلز معمولی باشه، یه شمشیر داشته باشید از طلا باشه ولی نشش باش برید، ممکنه قیمتش هم برای مقاصد دیگر، برای خرید و فروش و امثال ذالک قیمتش هم خیلی بالا باشه این شمشیر طلاییه، ولی برای جنگیدن مفت نمیارزه. اون شمشیر اگرچه در تیزیش برندگیش بالاتر باشه شمشیر تره بهتره. حالا اینجا هم قلب هرچه در گیرا بودنش بیشتر پیش بره قلب تره. مهم نیست حالا این قلب ویژگی دیگه‌اش چیه، اونا کمالات ثانویه، در هویت این تأثیر زیادی نداره. مثل به این که مثلا گوساله سامری رو بهش چیز بچسبونید، این آدم که نیست، گوساله حقیقی که نیست که بهش طلا آویزون کنید. این باعث در اون ویژگی انسانیش پیشرفته باشه. پس فرمود بهترینشان، بهترین قلب ها گیراترینشون هستن. حالا که اینو فرمود گفت فحفظ عنی ما اقول لک، بنابراین بگیر حفظ کن آنچه را که من بهت میگویم. این توجه کنید. خب اما اینا که میگه بگیر یا کمیل بگیر، این خطاب ها تصور نکنید این خطاب ها خطاب های معمولی ماست. اصلا ویژگی امام چیه؟ فرق امام با غیر امام چیه؟ فرق امام و رسول چیه؟ امام هدایت به امر میکنه، یهدونه به امر ما. خدای متعال در قرآن مجید فرما از اینها از فرزندان ابراهیم علیه السلام ائمه ای قرار دادیم، امامانی قرار دادیم که یهدون میکنن، یهدون یعنی هدایت میکنن به امر ما. به الا نیست، فارسی نیست، به یه فارسی نیست، الا میشه سوی امر ما. مقصود نیست که اون مردم رو هدایت میکنن به سوی امر ما، به بای سببیته، یعنی به توسط امر، یعنی با امر هدایت میکنن. که این رو مرحوم علامه طباطبایی خیلی زیبا توضیح دادن، خیلی قشنگ توضیح دادن، گفتن که هدایت رسولان ارائه طریقه. مثلا رسول به شما میگه که اینجوری بر، من مثال دادم چند وقت، یک نفر اگه به شما بگه که مثلا من چجوری برم فلان دپارتمان، شما اگهش بگه که برو فلان مثلا ساعت کن وست پروگمار بپیش مثلا دست چپ، برو فلان جا دست راست، مثلا میرسه به فلان دپارتمان. این میشه چی؟ ارائه طریق. اما یکی به شما گفت من میخوام برم دپارتمان مثلا فیزیک، میگه بیا با سوار ماشین بشو و هم بریم، من میبرمت. این میشه چی؟ ایصال به مطلوب، به میشه ارائه طریق. ایشون میفهمن که هدایت رسولان ارائه طریقه، هدایت امامان ایصال به مقصوده، بردن به مقصود. امام اگر به کسی چیزی بگه از بعد امامتش بهش ارائه طریق نمیده، میبردش اونجا، میذاردش همونجا، میذاردش. بنابراین تمامی این خطاب هایی که امام به کمیل میفرماید همش با ولایت تکوینی هدایت داره میکنه کمیل رو. یه مثالی، یه مصاحبه یکی از این گرشن فکرها که الان هم معروف هستن اینها، با آقای جوادی خیلی سال، 20 سال پیش برای کیهان فرهنگی انجام داده بود، من خاطرم از خوندن. اونجا آقای جوادی گفت که یه جا میگن که انبیا ترس ندارن، نمیترسن. ایشون بلا فاصله گفت پس قول خدای تعالی که میگه لا تخف به موسی چی بود؟ بعد ایشون جواب داد، آقای جوادی جواب دادن که اون لا تخف امر تکوینیه، به محض اینکه خدا به یکی میگه با این امر میگه لا تخف، این همون است که ما میگیم که ترس ندارن. یعنی پیامبران رو خدا با امر تکوینی لا تخف خوفشون رو میزدایه و دیگه خوفی ندارن. بنابراین همون لا تخف خوف زدایی است از اونها، یعنی امر تکوینی بود که به ایشون انجام شد، که خدا وقتی میگه لا تخف دیگه نمیترسه. مثل اما شما به بچه‌تون میگه نترس، با میترسه، صد بار بهش بگه نترس، مگر اینکه به شما یه اعتماد روحی داشته باشه، مثلا حالا داره یه چیز رو بلند میکنه یا لبه یه پرتگاهی، شما میگه نترس، به همسرتون صد بار بگو نترس، با میترسه، با نترس شما شجاع نمیشه، ولی با نترس خدا و با نترس اولیای خدا اون شجاع میشه. پس نظر بنده این هست که تو اون حدیث حقیقت هم اگه نگاه کنید تمامی این خطاب ها تحولیست در کمیل انجام میده. من یه موقع این سوال برام پیش اومده بود که این دعاهای بزرگ رو همه چجوری عبر همه، ما عروض من یه عمر دارم که من عبر نیستم، مثلا که دعای کامل رو مثلا هر هفته میکنم، بعد دعاها رو هر شب میخونم، بعد زیارت ها هر شب میخونم، از بر نیستم. چجوری اینا یه بار شنیدن از برن؟ خودم جوابشو داشتم ولی شاهد میخواستم برش. جوابش این بود که اینا القا میکردن این دعاها رو به شنونده، اینطور نبود که به گوششون فقط بخوره، یعنی تو روحشون حک میکردن وقتی که مرده. تا اینکه تو یا صحیح بخاری بود یا صحیح مسلم یادم نیست، حالا یادداشت کردم یه جایی، یکی از این صحاح دیدن که یکی از، حالا یا ابو هریره یا کسی دیگری، که میگه که از وقتی که رسول الله به من گفت اینا رو بگیر حفظ کن، من هیچ کلمه ای رو از ایشون نشنیدم که فراموش کنم. حالا یکی از صحابه است، حالا راست شو دروش رو کنم درست میگم، مفهوم درستی است، ایده درستی است که رسول الله به این میگه، به من گفت حرفا منو گوش بده حفظ کن، میگه از اون به بعد دیگه هیچ حرف را ازشون نشنیدم که فراموشم بشه، حفظ میکردم. بنابراین این که میگه از من بشنو و حفظ کنن چرا از من میشنوی، این امر تکوینیه که کمل اینجا نیست که کمل یاد داشت برداره، حفظ کردنش مقصود نیست، این امر تکوینیه، یعنی من تو را به یه درجه ای میرسانم که صاحب قلب بشی، چیزی رو از دست ندی، چیزی رو که بهت داده میشه نگه داری. انسان خیلی چیزا رو میگیره از دست میده. این که میرب بنا را توز خلو بنا بعد هدایتنا، برای اینکه انسان ممکنه هدایت بشه ولی از دستش بده، برای اینکه قلب وایی نداره، گیرنده ای نداره. پس همه خطاب های این کلام قدسی میتواند تکوینی بوده باشد و با هر یک کمالی مناسبه با آن بر کمیل القا شده باشد. قدیم ها نمیگفتن، دو تا تعبیر داشتن خیلی جالبه. مثلا میگفتن که تعلیم، گفتن که ما درس میده، فلانی درس میده به ما علمی آموزه، گاهی میگفتن القا درس میکنه، تلقین درس میکنه. تلقین مردم داریم که دیگه تلقین میکنه. این ما ظاهری تلقین میکنیم، تلقین اگه واقعی باشه تو قلب شخص حک میشه. تلقین و درس اهل نظر یک اشاره است. گفتم حدیثی یا چیز رو مکرر نمی کنم، گفتم نکته یا حدیثی، حکایتی یا مکرر نمی کنم، یعنی نیاز به تکرار نداره. وقتی که تلقین میکنه یه حکایت رو میگم دیگه تکرارم نمیکنم، نیاز به تکرار نداره. ما چرا تکرار میکنیم؟ اینکه ما القا نمیکنیم، تلقین نمیکنیم، ما یاد میدیم. یاد یکی میگیره یکی نمیگیره، به خود آدم هم یادش میره بعضی موقع. خب گویی کمیل خواهان عروج به مقام قلب بوده بود که امام علیه السلام در ابتدای سخن خود کمال نخستین قلب را به او خاطر نشان ساخت. چرا از قلب سخنگه؟ برای اینکه استعداد این مقام رو داشت که باهاش صحبت کرد. شما اگه دانش آموزی بیاد، مثلا یه دانشجوی بیاد کورسای ابتدایی رو نخونده باشه، شما نمیدید اگه دفعه بگه بیا ببینیم مثلا این مفهوم عالی رو پیشرفته رو بهش بگید. باید استعداد اون رو داشته باشه تا بهش بگه. پس اگر راجع به قلب صحبت میکنه با کمیل، این نشانه که کمیل استعداد دارای قلب شدن رو داشته بود. آن را، یعنی اون کمال نخستین، آن را حفظ و نگهداری معرفی فرمود. کمال نخستین قلب چیه؟ حفظ و نگهداری. حالا اینجا یه مسئله خیلی پیچیده ایست که من میخوام امشب باقی مونده کلاس رو به اون بپردازم. اینه که چرا به قلب میگن قلب؟ میدونی؟ اینکه عوض میشن، دگرگون میشه. خب اگر یه چیزی اصلا ماهیتش دگرگونیه، تحول پذیری، اصلا تو تعریفش تحول پذیری و دگرگون شدنه، چطور امام انتظار داره یا اینجور فرمود که نگه دار؟ اگر قلب نمیتونه ثابت باشه، چجوری باید یه چیزی رو نگه بداره وقتی که نمیتونه ثابت باشه و ماهیتش تحول پذیریه و دگرگون شدنه؟ در اینجا من لازم دیدم که یه گفتاری راجع به قلب، اصلا قلب چیه، حقیقت قلب چیه. خیلی هم پیچیده است، اینو نمیکنم، برای اینکه میدونم از اوناست که کارو خراب میکنه. سیتا مثلا، حالا سیتا که نیست ولی حداقل 15 تا شما رو میریزونه، ریزشی زیاده. و بنابراین الان به اینکه اینجا چی نوشته شده الان کار ندارم، ولی چون یه تحقیق خیلی قشنگی است که مؤیدالدین جندی کرده در مورد قلب و میگه این رو در بحث فصوص الحکم آورده بوده، میگه هیچ یک از گذشتگان این برداشت از قلب نداشتن که من اینجا ارائه میدم در مورد قلب. حالا برای اینکه من، ایشون میگه قلب ویژگی اصلیش احدی بودنه، برای اینکه این معنا رو من خدمتتون توضیح بدم و بگم منافات این نه تنها نداره با فرمایش امام که میفرماید بهترین قلب ها گیراترینشونه، بلکه اصلا تأیید اونه، بلکه تأیید فرمایش امام هست. که حالا شما این سوال از خودتون بکنید که وقتی که امام علیه السلام میفرماید بهتر قلب، یه ظرفه که توش چیز جا میگیره، اصلا مثل این بهترین قلب ها اونیست که درش بیشتر بشه چیز ریخت. خب بعد در یک کلامی هم دارن که جای دیگری که بعضی از اساتید میفرمایند مثل این کلام اصلا از بشر عادی محاله، میفرماید که کل و وعائن یذیق و به ما جعل فیه، هر ظرفی تنگ میشه با آنچه درش ریخته میشه، الا وعاء العلم، مگر ظرف علم، انه یتسع، او فراخ میشه، گسترده تر میشه، هرچی بیشتر توش میریزی گسترده تر میشه، گنجایشش بیشتر میشه، هر ظرف دیگری رو هرچی توش بریزی ظرفیتش کمتر میشه، مگر ظرف علم. پس ظرف علم چیه؟ قلبه. پس قلب هرچی بیشتر چیز توش ریخته شه گنجایشش بیشتر میشه. این چرا؟ به چه صورت میشه؟ این نکته رو که من فکر میکنم بس بهش دقت کنیم. حالا این سوال رو دوباره مطرح کنم، وقتی به شما میگن که یه چیزی رو نگه دار تو قلبت یعنی چی؟ مثلا کسی سوال کرده بود که وقتی میگن یه امانتی رو بهتون میدن، میگن این امانت پلو خودت باشه، نگهش دار پلو خودت، یه امانت، حالا یا یه حرف یا یه اصلا یه امانتی بهتون میدن، یه مثلا حالا کتاب میدن، یه چیزی میدن، یه پولی میدن، یه امانت براتون باشه، گفت بهترین شکل امانت داری چیه؟ گفت فراموش کردن اونه تا وقتی که صاحبش دوباره از شما اونو بخواد. چون اگر به خاطرتون باشه مثلا یک کسی حرف به شما بزنه یه قلقلق میشه دیگه، میگه بزنم بگم، از دقل اینو به دوستم بگم، اینو یه جا بنویسم اینو، و بهترین شکلش اینه که یاد ببریش. یه بهترین شکل امانت داری. یه پولی کسی بهتون میده یه اینه نگهدار من بیام بگیرم از تو، بهترین این شکلش اینه که یه جا بذاری یادت بره کجا گذاشتی، اصلا یادت نگه یاد نه، اصلا نه دیگه فکر نکنی کجاست، وگرنه هر وقت احتیاج داری میگم برم $1,000 این ور دارم بعد میذارم سر جاش. همین که یادت بره بهترین شکل امانت داریه تا وقتی که صاحبش دوباره این از شما بخواد پسش بگیره. حالا در این مسئله چیزی شبیه به اینه، وقت بهترین این شکلی که شما چیزی یاد بگیری چیه؟ حالا من بخوام به شما بگم، مثلا شما یه فرمول ریاضی رو استادتون یاد میده، بهترین شکلی که این فرمول یاد بگیری چیه؟ بعضی ها که مثلا رو حافظه خیلی تاکید دارن اینا دیده که مثلا نمیدونم، من یه بار کتاب دیدم یه روسی نوشته بود راجع به تقویت حافظه، میگه یکی مثلا هست خیلی حافظه، چند نفر که حافظهشون قوی بود باشون مصاحبه کرده بود، میگه من اینجوری یاد میگیرم، مثلا میگم یه کاپ فنجون روش قوری مثلا اینجوری، حالا مثلا یه فرمول رو مثلا من یادم نیست چی بوده اون موقع خیلی سال پیش خونده، میگه من اینجوری یاد میگیرم یه فرمولی که میخوام، مثلا یکی از جاسوسا رو اصلا میگه که ما جاسوسا رو که تربیت میکردیم میگفتیم هیچ چیزی ننویسید، هیچ جا هیچ چیزی هیچ جا نوشته هیچ جا باقی نگذارید، مجبور بودن هر چی بهشون میگیم اطلاعاتی که میگیم حفظ کنن، و اینها میگفت که با یکیشو مصاحبه کرده بود شما چجوری حفظ میکردید؟ میگفت من داستان درست میکنم بر هر چیزی، یا مثلا یه فرمولی که بهم گفته میشه یه جوری مثلا قصه براش درست میکنم، میگم کبوتره اومده روی دیوار نشسته، مثلا یه عدد دوی روی مثلا علامت جمع، مثلا اینجوری حفظ میکنم. این سخیفترین شکل حفظ کردنه، این کسی که هیچ نورانیتی نداره و هیچ درک عمیقی از یک مسئله نداره اینجوری چیزی رو حفظ میکنه، همیشه یعنی سعی میکنه که با یک مفهومی، با یک شکل و ساختاری، با یک فرمی یه چیزی رو اسوشیت کنه نگه داره. بهترین شکل حفظ یک چیز این است که شکل اون چیز از بین ببری، شکلش از بین بره و نورانیتش باقی بمونه. شما الان مثلا فرض کنید که مثالایی که تو زندگیتون نگاه کنید، تو هم تحصیلاتتون نگاه کنید، اون مطالبی رو که به نورانیتش رسیدید مثلا تو ریاضی یا حالا تو هر رشته که هستید به نورانیتش رسیدید، احتیاج ندارید به تکست بوک و رفرنس و که برم ببینم چه گالیه این چقدره، نمیدونم مثلا درجه ذوبش چقدره، درجه تبخیرش چقدره، این چیزا اصلا لازم نداره. اون چیزایی رو که به عمقش نرسیدید، به بصیرتش نرسیدید، نورانیت رو به دست نیوردید، اینا همیشه رفرنس احتیاج دارید. یا رفرنسشون تو کلتونه یا تو کاغذه، توی کتابیه، از رو کتاب نگاه میکنه یا از توی خاطراتتون هر بهش میره. چنین شخصی قلب نداره، حافظه داره، قلب نداره، به مقام قلب نرسیده. مثلا فرض کنید که شما وقتی که مفاهیم، حالا هر مفهومه، من نمیدونم چی بگم، چون مثلا ریاضی زیاد من فکر میکنم برای شما آشناسه اینا، اگر شما به روح یک مسئله پی بردید دیگه احتیاج ندارید فرمولی شد، مثلا شما خودتون فرمولید، فرمول میسازید، اون کسی فرمول احتیاج داره که به اون روح اون مطلب از اون نرسیده. هر که به اون روح اون کسی اون فرمول نوشته، چجوری نوشته؟ او به اون نورانیت قضیه پی برده تا اون فرمول رو نوشته. ما ها که به اون نورانیت اون قضیه پی نبردیم، فرمول رو از بر میکنیم. در واقع این که میگه قلب دگرگون میشه، به خاطر این هست، از یه طرف دگرگون میشه، از یه طرف گنجایش داره، به خاطر این هست که اون صورتها رو از بین میبره، به سرعت صورتها رو از بین میبره. اون که صاحب قلب هست فرمولها رو از بین میبره سریع. و مثلا الان در مورد شریعت من این مثال دارم، حالا مثال علکی برای بعضی دوستان، حالا مثال میدم برای که مطلب روشن شه. شما به بچه‌تون مثلا سفارش کردید آدم محتاطی باشه، آدم مثلا مواظبی باشه اینا. حالا این بچه رو روز میفرستید میگید که برو دم بقالی از مثلا مش جعفر مثلا یه قالب پنیر لیغوان بگیر. ما صبحونه اصلا پنیر نداریم، احتیاج داریم پنیر. این بچه شما میره میبینه مش جعفر نیست، زنشه، برمیگره میاد خونه، به شما میگه که میگه چرا من خریدیم پنیر رو؟ میگه که مش جعفر نبود. میگه مثلا مغازه بسته بود؟ میگه نه مغازه باز بود، زنش بود. یه خب شما بهش میگید که احمق، چه فرقی میکنه مش جعفر یا زنی؟ ما پنیر میخواستیم. خب پنیر بگیر. خب یا میاد مثلا فرض کنید که میره میره مغازه بسته است، بعد یه مغازه مثلا دو خیابون اونورتره، شما میخواهید که این به شما زنگ بزنه بگه که بابا ماما مثلا مغازه مش جعفر بسته، مغازه مثلا فرض کنید کربلی بازه، من برم مغازه کربلی یا نرم؟ یا میخواید این یه نورانیتی داشته باشه، خودش جاجمنت بتونه بکنه، بتونه تشخیص بده الان بره یا نره اونجا. اگه قرار باشه هر لحظه شما بالا سرش به شما تلفن بزنه بگه که من این کارو بکنم این کارو نکنم، این به اون نورانیت نصیحت شما پی نبرده. اما اگه به نورانیت نصیحت شما پی برده باشه، میدونه که مش جعفر نبود، زنش هم بود، میتونه قالب پنیر رو بگیره. اگر این مغازه بسته بود اجازه داره بره اون مغازه، اجازه نداره بره اون مغازه. اینا چیزاییست که برای کسی که صاحب قلب هست پدید میاد. بنابراین حالا وقتی شما نورانیت یه چیز رو به دست آوردید، اینو هی میتونید تغییرش دید، میتونید در شرایط مختلف به کیس ها و مسائل مختلف اپلایش کنید. پس بنابراین قلب به خاطر این نورانیت و احدی بودنش، یک پارچه بودنش، من این کلمه احدی رو خیلی احتیاج داریم در این سلسله بحث ها، برای فرق احد واحد اینها رو بدونید. احدی وقتی یک چیز یک پارچه میشه. الان شما جدول ضرب رو که یاد گرفتید، اینو به همه چیز اپلای کنید. قبل از اینکه بگید دو دو تا چهار تا، این کجاست تو شما؟ این کجاست؟ یه دو دو تا چهارتا کجاست؟ این به شکل احدی، همه یه جدول ضرب به شکل احدی تو شما، ولی رو کاغذ یا تو حافظتون به شکل جز جزئی، تکه تکه، بخش بخش یافت میشه، ولی در قلب شما جدول ضرب به شکل یک پارچه و احدی وجود داره. و هرچی که به قلب بره یه پارچه میشه، هرچه به قلب نره یک پارچه نیست و نمیتونه اصلا یک پارچه باشه. در نفس، در حافظه، در مغز، اینا هیچ کدومش یک پارچه نمیشن، یعنی نورانی نمیشن. فقط در قلبه که یه چیز اگر رفت یک پارچه میشه، و برای همینم میتونه اپلای بشه به بی نهایت کیس. ولی اگر نه، اگر تو قلب نباشه، فقط به موارد خاصی اپلای میشه، به همه چیز اپلای نمیشه. اون نورانیت رو آدم به دست نیاره، به همه جا نمیشه. پس الان شما اگر این مطلب رو، عمق حرف من رو فهمیدید، به قلبتون رفته. اگر نه، مثالاش رو فهمیدید، به مغزتون خورده و به حافظتون رسیده. این حالا بازم ما راجع به قلب بحث داریم، اینو من نمیخونم چون وحشتناکه، میذارم انشاءالله. خواستید بخونید، نخواستید همین که گفتم، خلاصش همین بود که من گفتم. خلاصه این مطلبی که جندی گفته همین بود که عرض کردم خدمتون. حالا جلسات دیگه هم انشاءالله راجع به قلب و آیاتی که راجع به قلب هست و احادیث که هست اشاره خواهیم کرد و ادامه حدیث رو و کلام رو شرح خواهیم کرد. الحمدلله.
الله صل على محمد وعلى محمد.